بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات حرمت در مدعای ما به فقراتی از روایت توحف العقول تمسک شده، خب اکثر هم به تبعیت از مرحوم شیخ انصاری قدس سره شریف، روایت تحف العقول خب همونطوری که مشهور و معروف میگویند مرسل است و مرسل هم فی نفسه اعتبار نداره، مخصوصاً که این روایت به لحاظ طولانی بودنش و به لحاظ اینکه یک تزلزلی در متنش وجود داره خالی از اضطرابم نیست، ولی ما عرض کردیم از یک راهی می شود سند این روایت رو معتبر کرد و روایت رو روایت معتبر تلقی بکنیم، و این که شاید در ذهن بعضیا این باشه که مثلا اگر بر فرضم روایت معتبر نباشه یک شهرت جابره ضعف سند روایت در کار، جواب این است که این روایت یک حکم و دو حکم و چند حکم نداره، و این طور نیست که همه فقراتش و همه احکامی که در این روایت ذکر شده مورد استناد مشهور باشه و ما به استناد مشهور جبران بکنیم ضعف سند روایت رو، این از اون موارد نیست. حالا یکی از فقراتی که در ما نحنفی و در مدعای ما بهش استدلال شده که مرحوم شیخ هم این دلیل رو ذکر می فرماید، این جمله شریف است که انما حرم الله الصناعة التي یجیع منها الفساد و محزن، اون صناعتی که فقط اثر فسادی دارد و فایده فسادی داره و فایدهش منحصره در فساده، خداوند این صناعت رو تحریم کرده. حالا در مقابل اون صناعتهایی که دارای دو اثر هستند، هم اثر حلال هستند هم اثر حرام هستند، مثل ساختن کارد و چاقو و شمشیر، خب این یک صناعتی است که نمیتونیم بگیم یجیع او منها الفساد و محزن. اما در باب مثلا تصویر ذوات الارواح وقتی که به نحوه تجسیم باشه، این صناعتیست که دیگه دو صورت نداره، دو فرض نداره، این فقط محرمه و لا یجیء منه الا الفساد المحض. خب حالا بر ما نحن فی این عبارت رو چجوری تطبیق بکنیم؟ بگیم انما حرم الله الصناعت التي یجیء منها الفساد و محزن، مخصوصا با کلمه محزن جمیع اموری که مربوط به کتب زلال است، از نوشتنش، از درسش، از تعلیمش، از حفظش، که حفظ اولین چیزیست که در مدعای ما داخله، این فقره از روایت توحف العقول دلالت بر تحریمش می کند. ولی خب جواب این استدلال واضحه، برای اینکه اگر یک عنوانی محرم شد، دیگه زائد بر موضوع اون عنوان ما نمیتونیم از اون دلیل استفاده تحریم رو بکنیم. این روایت و این فقره از روایت موضوع تحریم رو صناعت خاص قرار داده، از صناعت التي یجیء منها الفساد و محزن. دیگه ما از بخوایم از موضوع صناعت هم تعدی بکنیم، این خودش نیاز به دلیل داره. اون وقت از شما سوال میکنیم که آیا حفظ و کتب زلال، نه نوشتنش، نه مسائلی که مربوطه به تهیه کتب زلاله که حال اونها رو ولو به نحو توسعم عنوان صناعت برش اطلاق بشود، اما نفس حفظ کتب زلال این عنوان صناعت داره؟ این از مصادیق این موضوعه و ما نمیتونیم از دایره موضوع تعدی بکنیم. مسئله تنقیح منات و اولویت و امثال ذلک مطرح نیست. میخواییم از منطوق خود این عبارت استفاده بکنیم. منطوق این عبارت از محدوده صناعت بیرون نمیره و آیا حفظ و کتب زلال، اگر یک کسی یک کتاب زال رو بگیرد و در کتاب خانش حفظ بکنه، نفس این حفظ صناعت؟ کدام عرفی موافقه با تطبیق عنوان صناعت بر این معناست؟ لذا این دلیل اینطور نیست که همه مدعای ما رو شامل بشه و دلالت بر حرمت در تمام مصادیق مدعای ما داشته باشه. لذا این فقره کنار می رود. همونجا محل بحث شده. بعضی‌ها گفتن که علم به این صناعت، خب اون یه صنعت خاصیه واقعا، حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، علاج تعارض خبرین، مسائل مختلف دیگری که در علم اصول هست، اینها صناعته. حالا آیا این که شما یک کتاب زلالی رو حتی خودتونم نخرید، یه رفیقتون آمد این کتاب رو گذاشت در کتابخانه شما، شما فقط دارید نگهداری میکنید، حفظ میکنید این کتاب زلال رو، آیا اینم صناعت؟ کدام عرفی عنوانه؟ چی؟ نه، این مسائلم نیست، این مسائلم نیست، این کتاب در کتابخانه شما محفوظه، همین مقدار شما حفظ کردید این کتاب رو، آیا این حفظ صناعته؟ کدام عرفی عنوان صناعت رو بر این تطبیق میکنه؟ لذا ما از دائره عرض کردم مسئله تنقیح منات و اولویت و امثال ذلک رو، اینا رو کنار بگذارید، ما میخواییم از متن دلیل استفاده حرمت رو بکنیم، متن دلیل موضوع محرم رو صناعت قرار داده، شما میخواید از عنوان صناعت کأنه تعدی بکنید به یک عنوان شاملتری، خب این دیگه استفاده از این دلیل نمیشه، این یه تنقیح مناطیست که خودتون میخواید ادعا بکنید و به دست بیاورید. بله، امکان داره که تمام واجبات قرآن هم مقصود محرم بوده، ما نمیدونیم، ما چی میدونیم؟ شاید اقیم الصلاة واقعش یحرم الصلاة بوده، این امکان که معنا نداره کسی این امکانا رو در مقام استدلال بیاره. عرض می شود که یکی از فقرات دیگری که در این روایت شریف ذکر شده می فرماید که چیزی که از تجارات محرمه نسبت به اموریست که منهو و فیه الفساد و محزن، و بعدم برش متنتب می کند که اگر چیزی اینطور شد که منهو و فیه الفساد و محزن شد، جمیع تقلبات در او حرامه، جمیع تقلباتش حرامه. خب حالا این نزدیکتر از اون تعبیر اوله، کسی بگوید عنوان تقلب با قاف یعنی هر گونه تصرفی در این تحقق پیدا بکند، هر گونه تصرفی در رابطه با این باشه، این محکوم به حرمت، اون وقت عنوان حفظ هم یکی از مصادیق تقلب و یکی از مصادیق کأن تصرف، لذا اینم حرامه. این رو اگر نظرتون باشه، ما در همون اوائلی که این روایت توحف العقول رو میخوندیم و بحث مکاسب محرمه رو داشتیم، یه مثالی من ذکر کردم اگر نظرتون باشه، گفتم که آیا ما از این عبارت میتونیم استفاده بکنیم که اگر یک انسانی در منزل خودش گوسفندش افتاد و مرد، خب یه وقت کسی میخواد از این میته استفاده اکلی بکنه، خب این حرامه بلا اشکال، جای بحث نیست که از میته نمیشود استفاده کرد. اما این آدم ما میتونیم بهش بگیم که به استناد این جمله که هر گونه تصرفی در این حیوان میته حرامه، این اقتضا میکنه که تو حق نداری دست به این حیوان بزنی، حتی اگر این حیوان رو بخوای از خانه برداری ببری مثلا در یک رودخانه بیندازی، در یک محلی که محل زباله است بیندازی. آیا از این عبارت این معنا استفاده میشه؟ کسی میتونه استفاده کند که توجه کن، کسی میتونه استفاده بکنه از حرمت جمیع تقلبات در این میته، از این استفاده بکنیم که نقل کردن این میته را از منزل به یه محل دیگری که ازش محفوظ بمانند، اینم عرض می شود حرامه. من که جواب دادم که چیش؟ آقا ببینید شما گوش بدید، اشکال کار میدونید چیه؟ آقا اشکال کار این است که هر مسئله ای رو که وارد میشیم شما مثل اینکه این رو مسلم گرفتید. خب وقتی که ما میخواییم اقامه دلیل کنیم، معناش این است که این محل بحثه. من الان وقتی این دلیل رو دارم مطرح میکنم که نه در مقابل این حرف هستم. کسی از من میپرسه که به چه مناسبت حفظ کتب زلال حرامه، من میخوام این فقره رو دلیل بیارم براش، فقط به ادله دیگر کاری ندارم. آیا این فقره میتونه دلیل باشه یا نه؟ در هر دلیلی که شما ملاحظه میکنید نفس خود اون دلیل رو ملاحظه بکنید، نه مجموعه ادله را و نه اون چه که در ذهن خودتون مرتکزه. سوالی پیش آمده، شما میخواید به استناد روایت جواب بدید. باید روایت طابقا نعل و به نعل تطبیق بشه بر مدعای شما. اگه یه گوشه یه مدعای شما رو نگیره، این از نظر دلیل بودن ناقص، نمیتونه یه دلیل تام می باشه. خب حالا اینجا عرض کردیم، این میگه یحرم و جمیع و تقلب فی. آیا اگر برادر من فرزن خدای نکرده یک کتاب زالی رو آورد در کتابخانه من گذاشت، فقط محفوظ مونده در کتابخانه من، این من به استناد یحرم و جمیع و تقلب فی بگم دارم عمل حرامی مرتکب میشم؟ شما دارید این رو میخواید برش استدلال بکنید، نمیتونید استدلال کنید. مونده اون مثالی که من عرض کردم، این برای تقریب به ذهنتون بود. گفتم سابقا هم گفتیم که اگر کسی گوسفندی تو منزلش بمیره، این گوسفند رو برداره از منزل و ببره توی رودخانه بیاندازه، نمیگن این تقلب کرد و تصرف کرد در این گوسفند و عمل حرامی رو مرتکب شد، به خلاف اون کسی که از گوشت این گوسفند استفاده بکند یا مثلا از مزایای دیگرش استفاده بکنه. لذا ما نمیتونیم به این روایت هم، به این فقره از روایت تحف العقول، عرض کردم اون مطلب هم تکرار نکنید که این روایت تحف العقول رو ما به یه ترتیبی راه پیدا کردیم برای اعتبار سندش. حالا کاری نداریم که دیگران میگن این روایت مرسله، ما به حساب دیگران کاری نداریم، ما به استناد همون مطلبی که تو ذهن خودمون بود و کتاب وسائل رو آوردیم ثابت کردیم که میتونیم حکم بکنیم به اعتبار روایت تحول عقول. و همینطور یک فقره دیگری از این روایت مورد استناد واقع شده که مضمون اون فقره که عین عبارتش در نظرم نیست، این است که چیزی که در او وجوه معاصی تقویت می شود یا یک دری از درهای حقیقت مورد سستی و تزلزل قرار می گیره، او حرامه برای انسان، انسان نمی تونه با او ارتباط پیدا بکنه. خب اینم استدلال به این برای ما نحنفی درست نیست، برای اینکه ما در تفسیر آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله عرض کردیم اگر مقصود از لهو الحدیث هم غنا نباشه که در روایت صحیح تفسیر به غنا شده، ولی غایت در آیه شریف ذکر شده یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، باید نظر اضلالی داشته باشد و غایت اضلالی در کار باشه، ولی در مدعای ما اینجا این مسئله مطرح نیست و در حقیقت اگر مطرح باشه اصلا جای بحث نیست. اگر کسی کتاب زلال رو حفظ بکنه برای هدف اضلال عن سبیل الله، خب چه فرقی می کند بین این آدم و بین اون نویسنده کتاب اگر منظورش اضلال عن سبیل الله باشه؟ اونی که ما در اینجا بحثمونه نفس حفظ کتب زلاله، نه به منظور اضلال ناس، نه به منظور اینکه یه روزی این کتاب بمانه و در اختیار کسی قرار بگیره و او یه گمراهی و زلالتی براش تحقق پیدا بکنه، نه چنین هدفی. نه، اگر چنین هدفی باشه این بلا اشکال حرامه و اصلا جای بحث نیست. در اینجا هم که ما عنوان میکنیم این مورد مقصودمون نیست. در این فقره نظر به اون کسی داره که میخواد یک کاری رو انجام بده به منظور اینکه روح معصیت رو یک جلوه‌ای بده برای مردم، یا باب حقیقت رو یک تزلزلی درش ایجاد بکنه. اما اگر این منظور رو نداشته باشه که مدعای ما هم یک همچین محلی هست، ما دیگه از این روایت چطور میتونیم استفاده حرمت رو بکنیم؟ اون مال اون مورده، ما اون مورد رو قبول داریم، جای بحثمون هم نیست. یک روایت دیگری که این آخرین روایت در این بابه، اینم خوب درش دقت بفرمایید، یه روایت حسنه است مال عبدالملک ابن عیان که مرحوم شیخ هم به این روایت تمسک میکنه. عبدالملک ابن عیان خدمت امام علیه السلام عرض میکنه، میگه من مبتلا هستم به نظر فنجوم، من مبتلا هستم به این معنا که با ستاره و ستاره شناسی کار میکنم. وظیفه من چیه؟ بر حسب این روایت امام یه سوالی ازش میکنن، میفرماین اتقضی، آیا بر طبق این نجوم هم یک حکم قطعی میکنی و این نجوم رو مثلا دلیل بر نحوست یا غیر نحوست قرار میدی، دلیل بر پیروزی یا شکست قرار میدی و امثال ذالک؟ خلاصه آیا بر طبق این نجوم حکم میکنی؟ میگه من در جواب عرض کردم بله، من حکم میکنم بر طبق نجوم. اینطور نیست که یه حدسی بزنم و یه نظر حدسی غیر قطعی بدم، نه اصلا حکم میکنم بر طبق نجوم. امام فرمود در این صورت احرق کتبک، کتابهای خودت رو که در این رابطه داری این رو باید آتش بزنی. مرحوم شیخ استفاده میکند که این احرق امر است و دلالت بر وجوب میکنه و از ایجاب احراق کتب نجومی که بر طبق اون کتب حکمم میکنه استفاده میکند که این کتب نجوم از کتب زلاله و این احرق کتبک دلالت بر وجوب احراق کتاب زال میکنه. لذا این روایت کاملا مثلا به حسب نظر مرحوم شیخ دلالت خوبی بر مدعای ما داره. البته یه احتمالم میده ایشون که مقصود از احرق کتبک امر ارشادی نباشه، بلکه همون معنای ظاهر خودش امر مولوی باشه، به عنوان اینکه این کتاب کتاب زلاله که بر طبقش حکم میکنه. شیخ میفرماید که از این روایت استفاده میشه که این کتاب باید از بین بره، این کتاب باید سوزانده بشه. ولی خب این حرف درست نیست، برای اینکه اگر این کتاب به عنوان کتاب زلال وجوب احراق داشت، دیگه اون سؤال امام و استفسال امام معنا نداشت. یعنی اول امام از این سائل، از این عبدالملک ابن عیان پرسیدند اتقضی، آیا بر طبق این نجوم حکمم میکنی حکم قطعی؟ این گفت بله. این سوال رو فرمودند، بعد به دنبال جواب او به نعم فرمودن احرق کتبک. خب از اینجا شاید کسی استفاده بکند که کتاب نجوم اگر کسی بر طبقش حکم نکنه، ولو اینکه در زال بودنش فرقی نمیکنه بین اینکه حکم بکند یا نکند، حکم کردن من یا حکم نکردن من ربطی به این نداره که این کتاب کتاب زال و زلال هست یا نه. پس اینکه امام اول سوال میکند اتقضی، بعدم او جواب میده بله. بعد میفرماید احرق کتبک، شاید خود این دلیل باشه بر اینکه نفس حفظ کتب زلال مانعی نداره. اونی که مانع داره این است که انسان در تأثیر او قرار بگیره، مانع این است که بر طبق او حکم بکند، و الا نفس حفظ کتاب زلال اگرچه حکمی بر طبق اون نشه، شاید از این روایت جوازش استفاده بشود، و الا امام به طور مطلق بدون استفسال می فرمود احرق کتبک. این استفسال ما رو راهنمایی به این معنا میکنه. نتیجتا ما در این باب یک دلیل خیلی محکم و متقنی که بتواند تمام فروز مدعای ما رو شامل بشه نداریم. حالا ادعای اجماع و لا خلاف و امثال ذالک هم شده، ولی خب پیداست مسئله ای که دارای ادله مختلفی است، اجماع دیگه نمیتونه درش اصالت داشته باشه. تا چه برسد به مسئله لا خلاف. لذا ما یک دلیل محکمی که تمام افراد مدعای ما رو ثابت بکنه که شروع مدعای ما هم از حفظ شروع می شود، مسئله استنساخ و درس و تدریس و امثال ذالک رو، اینا رو به صورت عطف بر این معنا ذکر کردن، ولی عنوان مسئله ما هم حفظ و کتب زاله. البته مقصود از حفظم نه فقط حفظ در کتاب خانه باشه، حفظ همون که در حافظش انسان بیاره که تعبیر میکنن به حفظ عن زهر القلب و امثال ذالک، اونم یکی از مصادیق حفظ و داخل در عنوان محل بحث ماست. اما ما یک دلیل محکم و قانع کننده ای که تمامی فروز مدعای ما رو بتونه دلالت بر حرمت داشته باشه واقعش نداریم، و ما نمیتونیم استفاده حرمت مطلقه رو بکنیم. منتها از راه تناسب حکم و موضوع خودمون میتونیم یک برداشت ها و نتیجه هایی رو برداشت کنیم، کما اینکه با توجه به همین ادله‌ای که قاصر بود و همه مدعای ما رو شامل نمی‌شد، با توجه به تناسب حکم و موضوع خود موضوعش رو هم باید یه قدری درباره‌اش صحبت بکنیم که مقصود از کتب زلال چیه؟ آیا مقصود از کتب زلال اون کتبی است که نویسنده اون کتاب رو فقط برای اضلال مردم نوشته، یا اینکه نه شاید غرض اضلالی هم نداشته ولی در خارج این اضلال بر او ترتب پیدا میکند؟ و آیا اون لیوزله که گفتیم، اون گفتیم اون خارج از محل بحث ماست، میگم گفتم اون خارجه، و الا ما هم قبول داریم که اگر لیوزله عن سبیل الله باشه این اصلا جای بحث نیست دیگه، ما نباید اقامه دلیل بر این معنا بکنیم. که اگر مقصود و منظور اضلال باشه، حالا ممکنه یک نویسنده‌ای مقصود از نوشتنش از کتاب اضلال باشه، اما شما که مثلا کتابشو میگیرید توی کتابخانه میارید، هیچ غرض اضلالی ندارید. شما غرضتون اضلال نیست، اما نویسنده کتاب هدفش از نوشتن این کتاب اضلال مردم بوده. این یه خورده نیاز به بحث داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم این موضوعش رو.